ساعت 23 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. در نشست بازسازی غزه در قاهره وعده اهدای 5 میلیارد و 400 میلیون دلار داده شد. به گفته نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، علت سقوط هواپیمای این نیرو نقص فنی و برخورد با تپه‌ها بوده است. از نوازندگی زنان در کنسرتی در اصفهان جلوگیری شد. در پایان نشست بازسازی غزه در قاهره اعلام شد که شرکت کنندگان وعده اهدای 5 میلیارد و 400 میلیون دلار را دادند. وزیر خارجه نروژ که مشترکاً میزبانی نشست را در روز یکشنبه با وزیر خارجه مصر بر عهده داشت، اعلام کرد که نیمی از این پول هزینه بازسازی غزه و نیمی دیگر صرف رفع نیازهای روزانه فلسطینی ها خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ها از جمله قطر وعده پرداخت 1 میلیارد دلار را داد و جان کری وزیر خارجه آمریکا هم اعلام کرد که این کشور 212 میلیون دلار خواهد پرداخت. او همچنین ابراز امیدواری کرد که مذاکرات صلح بار دیگر از سر گرفته شود. عبدالفتاح السیسی رئیس جمهوری مصر نیز در آغاز نشست از اسرائیل خواسته بود تا با شروع دور تازه مذاکرات صلح به منازعه خاورمیانه پایان دهد. فرمانده نیروی انتظامی استان سیستان و بلوچستان دلیل سقوط هواپیمای این نیرو را نقص فنی اعلام کرده است. حسین رحیمی به خبرگزاری فارس گفته است که به تشخیص اولیه کارشناسان هر دو موتور هواپیما پیش از سقوط از کار افتاده بود و هواپیما بر اثر برخورد با تپه‌ها متلاشی شده است. او افزوده است که صبح یکشنبه با گروهی از کارشناسان به محل حادثه رفتند و تمامی قطعات هواپیما و اجساد 7 نفر سرنشین آن نیز پیدا شده است. این هواپیما شنبه شب در حوالی زاهدان ناپدید شده بود و اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی ایران گفته است که 4 مقام ارشد نیرو از جمله کشته شدگان هستند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، از نوازندگی زنان در گروه موسیقی عرفان در کنسرتی در اصفهان جلوگیری شد. بنابر این گزارش قرار بوده که گروه موسیقی عرفان در جریان جشنواره میراث فرهنگی ناملموس در هنرسرای خورشید اصفهان برنامه اجرا کند، اما به دلیل جلوگیری از نوازندگی زنان این گروه اجرای آن لغو شده است. بر پایه این گزارش در همین جشنواره به زنان کره‌ای اجازه داده شده برنامه اجرا کنند. برخی مسئولان گروه عرفان گفتند که ظاهراً محمد قطبی مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد اصفهان مانع از نوازندگی زنان شده، اما آقای قطبی به خبرگزاری ایسنا گفته است گروه عرفان مجوز داشته و دلیل لغو کنسرت را نمی‌داند و در حال بررسی آن است. مسئولان وزارت ارشاد اعلام کرده بودند که جشنواره بین المللی میراث فرهنگی ناملموس از 17 تا 19 مهر ماه در اصفهان برگزار می شود. محمد نوریزاد مستندساز و از منتقدان حکومت ایران از آزادی خود از زندان اوین در عصر روز یکشنبه خبر داده است. آقای نوریزاد در صفحه فیسبوکش با انتشار عکس و متنی از خود پس از آزادی از همه افرادی که در مدت بازداشت نگران او بودند سپاسگزاری کرده است. او همچنین نوشته است که ماموران امنیتی از او به خاطر ایجاد مزاحمت شکایت کردند و او هم از آنها به خاطر ضرب و شتم و ایجاد جراحت و فحش‌های رکیک شکایت کرده است. یکی از نزدیکان آقای نوریزاد به رادیو فردا گفته بود که او روز شنبه در حال قدم زدن اعتراضی در خیابان پاستور تهران در نزدیکی منزل میرحسین موسوی و زهرا رهنورد بوده که ماموران امنیتی او را به شدت مضروب و سپس دستگیر کردند. آزمایش‌های اولیه بر روی یکی از کارکنان بیمارستانی در شهر دالاس آمریکا نشان می‌دهد که او ناقل ویروس ابولا است. این فرد در بیمارستانی کار می‌کند که هفته گذشته 1 نفر در آن به دلیل ابتلا به بیماری ابولا درگذشته بود. قرار است آزمایش دیگری بر روی این فرد انجام شود تا به طور قطعی احتمال ابتلای او به ابولا مشخص شود. در صورتی که آزمایش دوم هم مثبت باشد، این کارمند بیمارستان نخستین فردی خواهد بود که در آمریکا بدون مسافرت به آفریقا دچار این بیماری می شود. و مقامات انتظامی استان سیستان و بلوچستان از واژگونی یک خودروی یگان ویژه نیروی انتظامی در محور زاهدان بم خبر دادند. این خودرو برای کمک رسانی به هواپیمای سقوط کرده این نیرو به منطقه رفته بود. ایوب شرافتی رئیس پلیس راه شمال سیستان و بلوچستان به خبرگزاری فارس گفته است بر اثر واژگونی این خودرو 1 نفر کشته و 9 نفر مجروح شدند. به انتهای بخش خبری رسیدیم، اما تا ثانیه های دیگر از شما دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه کشته شدگان پس از حوادث انتخابات سال 88 باشید از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسان‌هایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه‌های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
خیابان آرام است. رهگذران در گوشه ای از خیابان چهره های سیاسی و امنیتی زیادی از جمله رئیس دولت دهم گرفته تا تنی چند از فرماندهان سپاه را می‌بینند که یکی یکی از خودروهایشان پیاده می‌شوند و به سمت مسجد گوشه خیابان می‌روند. آنها به مناسبت گرامی داشت یاد حسین غلام کبیری اینجا گرد هم جمع شدند. حسین غلام کبیری نوجوان بود و فقط 18 سال داشت. او در راهپیمایی معترضان انتخابات در روز 25 خرداد سال 88 کشته شد.
من پدر حسین شهید حسین غلام کبیری هستم. با ماشین زده بودم پرتش کرده بودم. بعد که پرت شده بود دوباره افتاد زمین، ماشین رو شکمش رفت.
حسین غلام کبیری تنها کسی نبود که در راهپیمایی روز 25 خرداد سال 88 کشته شد، اما تنها قربانی روز 25 خرداد است که مقامات رسمی و نیز تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی سراغ خانواده‌اش رفتند و جان باختن او را به صورت رسمی تایید کردند. دلیل انکار نشدن مرگ حسین غلام کبیری، سخنان و مصاحبه‌های خانواده او با رسانه‌های رسمی نزدیک به حکومت در ایران است.
شهید حسین غلام کبیری خیلی علاقه داشت که راه ولایت شهید بشه، علاقه زیاد به شهید شدن داشت.
25 خرداد سال 88 چندمین راهپیمایی اعتراضی مردم به نتایج اعلام شده انتخاباتی بود که در آن محمود احمدی نژاد به عنوان برنده اعلام شد و در جشن پیروزی خود معترضان را مشتی خس و خاشاک تعبیر کرد.
در ایران در انتخابات 40 میلیون نفر خودشون بازیگر اصلی و تعیین کننده اصلی بودن. حالا 4 تا خط و خاشاک این گوشه ها یک کاری میکنن.
معترضان بعد از آنکه خس و خاشاک خوانده شدند، بار دیگر در روز 25 خرداد به خیابان آمدند تا خواستار باز پس گرفتن رأی باشند که میگفتند گم شده است.
رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن. رأی ما را باز میدن، دارن باهاش باز میدن.
خیابان آزادی زیر پای معترضان است. در میان آنها نیروهای امنیتی و نیز بسیجان سوار بر موتورهایشان به دنبال پراکنده کردن جمعیت معترض هستند. میان معترضان و بسیجی‌ها درگیری سختی به راه افتاده است. مردم موبایل‌هایشان را روی دست گرفتند و از نیروهای بسیجی که روی پایگاه بسیج به سمت خیابان شلیک می‌کنند فیلم می‌گیرند. خبر می‌رسد که خیابان‌های اطراف سعادت آباد در تهران نیز شلوغ شده است. محمد جواد صادقی فرمانده پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن حضور داشته در مصاحبه‌ای به خبرگزاری فارس گفته است که حسین غلام کبیری از نیروهای گردان عاشورا و جانشین عملیات پایگاه مقاومت شهر ری بوده و از نیروهای آماده باش و داوطلب در ایجاد آرامش در خیابان. یکی از بسیجیان پایگاهی که حسین غلام کبیری در آن عضو بوده در مراسم یادبودی که برای او برگزار شد اعلام آمادگی غلام حسین کبیری برای آرام کردن راهپیمایی‌های اعتراضی سال 88 را چنین روایت می‌کند.
خدا شاهد اون روزی که تهران شروع شده بود به فرمانده ما آقای صادقی بارها اعلام کرد که تهران شروع شده چه در رده بالا. اما خب ما هم همون منتظر بودیم که فرماندهمون دستور بده.
حسین غلام کبیری سه روز قبل از راهپیمایی اعتراضی 25 خرداد حکم مأموریت از طرف فرمانده ناحیه مقاومت بسیج دریافت می‌کند و به همراه فرمانده گردان عاشورا و اکیپ موتورسوار راهی منطقه سعادت آباد می‌شود.
اون شب با اون گردان و اون گروهانی که از ناحیه ری اعزام شدند به سمت تهران به جهت اینکه مقابله کنند با اون آشوبگران و اختشاشگرای اون زمان رفت و اونطور به شهادت رسید.
گروهی که همراه حسین غلام کبیری بودند بعدها در گفتگوهای متعددی که با رسانه‌های داخل ایران انجام دادند گفتند که شب 25 خرداد یک پراید مشکی رنگ با وارد کردن ضربه به حسین غلام کبیری متواری شد. به گفته آنها حسین غلام کبیری که از ناحیه شکم و دو پا مجروح شده بود ساعت 2:30 بامداد به بیمارستان شهید مدرس تهران منتقل می شود و فردا در همان بیمارستان جانش را از دست می دهد. یکی از بسیجیان همراه حسین غلام کبیری در مراسم یادبود او میگوید که تمام بسیجیان به او قبطه میخورند و خوشحال هستند که او در راه هدفش کشته شد.
من فکر میکنم که موزشو در اردوی رایانو موز شهادت گرفت و در سال 22-25 خرداد 88 هم به درجه رفیع شهادت گرفت.
مجتبی هاشمی ثمره یکی از معاونان محمود احمدی نژاد در همایش بسیج حامی ولایت خطاب به پدر حسین غلام کبیری میگوید به شما پدر بزرگوار که چنین فرزندی را تربیت نموده‌ای تبریک میگویم. ما به بسیج ناحیه شهر ری تهران افتخار میکنیم به خاطر نقشی که در کنترل اختشاشات تهران داشتند. اگرچه چندین فیلم مستند از حسین غلام کبیری در تلویزیون جمهوری اسلامی ساخته شد و چندین مراسم سالگرد و چندین جلسه دادگاه برای شناسایی قاتل او برگزار شد و بارها نیز او را به عنوان یکی از بسیجیانی که توسط عوامل فتنه سبز شهید شده معرفی کرده اند، ولی پرونده قتل این جوان 18 ساله ایرانی نیز در دستگاه قضایی ایران بی‌فرجام مانده و هیچگاه قاتلی معرفی نشد. دیه حسین غلام کبیری توسط خزانه دولت پرداخت و پرونده او نیز همانند پرونده سایر کشته شدگان سال 88 مختومه و به بایگانی سپرده شد.
از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 9 بامداد موج کوتاه 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش میکنه. از ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را میتوانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 19 هفته بعد از ظهر تا نیمه شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز و همچنین 11540 کیلوهرتز 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز و 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنونده گرامی میرسانند. برای اطلاع از تمام فرکانس های رادیو فردا روی امواج کوتاه به وبسایت و صفحه فیسبوک ما مراجعه کنید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.